أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثال برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام فاطمیه یه موضوع رو توفیق بود راجع به اون از زوایای مختلف گفتگو داشته باشیم که موضوع بسیار مهم و محوری و کاربردی توی زندگی ماست. اینو از این باب عرض کردم که تو فضای مجازی سختی کار اینه که الان ما گفتگو که اینجا داریم خدمتتون پیش میبریم انشالله، خب اینو دیگرانی که جلسات قبلم شب قبل و شب قبلتر و اینا سلام علیکم آقا بفرمایید. آقا بیا اینجا من دلگرمی بگیرم. آقای رستمان یه چای خاص برای ایشون بیارین از اون مدل هایی که موقعی که فضای مجازی هم هست آدم توی جلسه میشینه یه تعدادی حاضرن میخواد یه بحثی برای اینا بگه، بعد پیش خودش میگه دیم دارن مجازی دنبال میکنن، اینا بحث دیشب و شب قبلتر رو مثلا هفته پیشم شنیدن دیگه، نمیدونه آدم چی کار بکنه، یکم سخته. من از این باب دارم عرض میکنم، حمله بر بیادبی نشه. اگر که صلاح دونستین، اگر مفید بود، میتونید بحثای شبای گذشته رو بعدن به تدریج گوش کنید، چون اونا به نوعی میشه به اصطلاح پایه های این بحث، نه پایه هایی که اگر گوش نکنید بحث معلوم نمیشه، ولی بحث بهتر جا میفته انشالله. آقا دست شما درد نکنم. عرض کنم که یکی از موضوعاتی که توی زندگی ما خیلی نقش آفرینه مسئله صبره، و یکی از چیزهایی که گاهی پدر مادرها راجعه فرزندانشون به کار میبرن بی صبری بچه هاست. البته ببینید صبر یه موضوعی که توی روانشناسی و توی بحث تربیتی خیلی بهش پرداختن، تعریف کردن که مثلا یعنی چی، کجا باید صبور باشن اینا. و این نکته رو عرض کنم خدمتتون، اگر ما نگاهمون اینه که فرزندان ما باید صبور باشن، این مال از اول تولد نیست. اتفاقا اول تولد تا یه مثلا بیش از 20 ماه بچه نباید خیلی از خودش صبوری نشون بده. گرسنه‌شه گریهشو میکنه، یه چیزی میخواد درخواست میکنه، حتی تا 7 سالگی شاید هم از این رفتارها رو ببینه. اینو توجه کنید، اگر اون موقع که بچه باید بی صبر باشه، ما بی صبری او رو بفهمیم و به اصطلاح تو ذوقش نزنیم، مثل که بچه توی سنی نیاز به بازی داره، شلوغ کردن داره، شیطونی داره، اگه این کار رو نکنیم این مسیر رشدش خراب میشه. نمیدونم، حتما شما شنیدین از اونایی که با تجربه هم پدر بزرگا و حتی اونایی که مطالعه کردن، بچه اگر دوران بچگی خودش خوب بچگی بکنه و پدر مادر تحمل کنن، دوران جوانیش هم خوب خواهد شد. یعنی انگار که از دوره بچگیش سیراب شده، تغذیه شده. خب پس این حرفی که ما میزنیم اشتباه نشه، ما نمیخوام بگیم 0 تا 100 باید شما مثلا از یه جنس صبوری انتظار داشته باشید. انسان حالا در یه نموداری از یه جای شروع میکنه میره بالا، دوباره برمیگرده اونجا. بچه ها بی صبرن، اونایی هم که پیر میشن بی صبرن. اینو فرزندان پدران و مادران مسن باید بدانند که اونا بی صبرن، یه چیزی دیر تدارک میشه، دیر جواب داده میشه، ناراحت میشن. این ناراحت شدنشون نباید اونا رو عصبی بکنه. این که قرآن میگه اگر نزد شما به سن پیری رسیدن به اونها بالاتر از گل نگین، خب یعنی احتمالاً یه زمینه‌ای برای چنین اتفاقی هست دیگه. ولا تقل لهم اف. خب اینو واسه این عرض کردم که انشالله ما توجه داریم که این حرفی که میخوام بزنی یه حرف مثلا بیدر و پیکر نیست، بالاخره یه انضباطی داره. اونایی که روانشناسی خوندن، علوم تربیتی خوندن، تجربه دارن، کار کردن، اونا هم یه بحثایی رو به ما یاد میدن که تو چه قسمتی از این سنین رشد، تو چه مقطعی مثلا چه چیزی رو جدیتر بگیریم، چه چیزی رو در واقع میدون بدیم به بچه که اونو داشته باشه. به اصطلاح من یادم توفیق داشتم مدرسه که حالا الان بالاخره ارتباط دارم، من شروع کارم با دبیرستان بود تقریبا، البته عمدش دبیرستان بود، به راهنمایی آمدم یکم برام عجیب بود. بعد وقتی که خب پرسیدم، مطالعه کردم، دیدم این مقطع مثلا اول راهنمایی، دوم راهنمایی مقطع مهم نیست در شیطنت بچه ها، مخصوصا که دارن مسیر سن بلوغ عبور میکنن، خیلی اتفاقا ممکنه اونجا بیفته آدم باید یه جور دیگه نگاه کنه. بچه ها اونی نیستن که شاید ما قضاوت میکنیم. به هر تقدیر عرض کنم که صبر تو همه جای دنیا، تو همه مدل های تربیتی به صبر توجه شده و اهمیت داده شده. شما هر کار، هر حرفه‌ای بخوان یاد بگیرین، هر ورزشی بخوان یاد بگیرین، هر کاری بخوان بکنین، بهتون میگن باید صبور باشی، باید تحمل کنی، یه شبه آدم به جایی نمیرسه. این همه میگن، به دیندار و بیدین ربطی نداره. خب موضوعی که اگه ما توفیق داشته باشیم انشالله بهش توجه کنیم اینه که من به عنوان پدر و مادر یا به عنوان حالا یه مربی، برادر، رفیق، دوست، هرچی، من چجوری میتونم در خودم و در اطرافیانم یا فرزندانم این صفت صبر رو یه کاری بکنم انشالله جاگیر بشه، یه کاری بکنم جزء اخلاق اونها بشه، جزء شخصیت اونها بشه. پس موضوع بحث معلومه دیگه، درسته؟ برای اینکه این موضوع رو بهش بتونیم توجه بکنیم یه مقدمه بسیار مهمی رو باید عبور کنیم. اگر این مقدمه رو نگیم به نظر میاد که سر بی صاحب داریم میتراشیم و سرمون کلا میره. عرض کنم که ما وقتی که میخوایم توی حوزه تربیت یا اخلاق به معنی عامش، یه لحظه تصور دینی بودن اخلاق رو بذارین که آقا سلام علیکم و رحمت الله یالله بفرمین. ببخشین آقا، مشتاق زیارتت. اخلاق میگیم این وقت فکر نکنید مراد اون اخلاق دینیه لزومن. همه جای دنیا راجع به اخلاق دارن حرف میزنن دیگه، همه جا راجع به تربیت دارن حرف میزنن. این که به اختصاص به دینداران که نداره که، اخلاق کار، اخلاق حضور در صحنه اجتماع، همه اینا هست. عرض کنم که ما وقتی که به دنبال الگو میگردیم، به دنبال یه دستورالعمل میگردیم، به دنبال یک نظام تربیتی، به دنبال یک مربی خوب میگردیم، همیشه علاقمون اینه که بریم اون چی، اون کسی که تجربهش از همه بیشتره، دانش او، آگاهی او از همه بیشتره. مثلا اگه یه نفر معرفی کنن شما امکان دسترسی به بالا دست او، استاد او داشته باشین، احتمالاً استاد او رو ترجیح میدین دیگه، مگر اینکه مثلا مشکلی باشه، مثلا نتونید با او ارتباط برقرار کنید، سوالاتون رو مثلا مسائل جزئی رو بپرسین. ولی به طور طبیعی آدم میره اون بالاترین چیزی که میتواند به اون دست پیدا بکنه، میره به اونجا در واقع خودشو میرسونه. اینو داشته باشین تو ذهنتون انشالله. یه اتفاقی که توی زندگی ما افتاده، این اتفاق مال الان نیست، این اتفاق از زمان سقیفه طراحی شد تا به امروز و این اتفاق به صورت جدی به هر صورت رخ داد و ما بدون اینکه حواسمون باشه یه حالتی که انگار سرمون یه کلاه گذاشته باشن داریم زندگی میکنیم و خوشیم به اصطلاح. ببینید الان من اگه خدمتتون عرض کنم که آیا توی این موضوعی که ما خواهم گفتگو بکنیم، توی موضوع صبر که یکی از عنوانهای اخلاقی و تربیتی امروز دنیاست، آیا شما به اعتقادات دینی اهمیت میدین؟ آیا به قرآن خواندن اهمیت میدین؟ آیا به مجالس روزه اهمیت میدین؟ آیا به نماز، به روزه، به مناسک دینی مثلا به او اصلا اعتنایی میکنید؟ آیا نجس پاکی اثری داره تو این وادی؟ آیا میزان اطلاعات دینی ما، تقید ما به مناسک، رعایت اون ضوابط شرعی اثری داره؟ ببینید اول داستان تمام اینها رو میشورن میزنن کنار، میگن آه ببین بازم تو خودتو لوس کردی، ما اومدیم بشیم یه بحث تربیتی بکنیم، از آموزهایی که تو دنیا هست استفاده بکنیم، تو خود تو باز انداختی وسط، نخود هر آش کردی، گفتی که باز دین، باز آموزهای دینی فلان. خب یعنی الان یه جوری شده، جالبه ها، برای این مقاله می نویسند، برای این حتی مثلا واحد درسی هست که توش این مباحث رد و بدل میشه که آقا اخلاق به دین ربطی نداره و تازه یکم پیشروی میکنن، میگن دیندارا بی اخلاقن، اونایی که دین ندارن اونا بیشتر اخلاقی ان و اونا که اخلاق مدارن معمولا، یعنی بیشتر جمعیتشون بی دینا هستن. این یه جوری طراحی شد و گفته شد که تقریبا توی دانشگاه شما وارد بشین، تقریبا تو دانشجو این تفکر هست دیگه، آدم باید اخلاق داشته باشه نه دین، انگار اخلاق و دین با هم در تعارضن. خب اون نکته‌ای که عرض کردم خاطرتون، حالا سوال میکنم، آیا در این که من و حال من و اون چیزایی که من دارم و دیگران، آیا از خدا داناتر وجود داره؟ نه دیگه، وجود نداره دیگه. ببین یکی بگه من خدا رو قبول ندارم که اصلا ما باش بحث نمی کنیم. شما با یه کسی روبرو میشین میگه آقا منو کسی خلق نکرده، من زیر بت عمل اومدم، یه سیاره ترکید من شدم، شما خودتون زحمت ندین، مزاحمونم نشین، بذارین همون که شده باشه دیگه. ما داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که سازنده داره. ببینید الان یکی بیاد بگه آقا این موبایل چجوری کار میکنه، من میگم یه سیاره ترکید این در اومد، شما پس میست که خیلی نباید مثلا بشه فهمید الگوهاش چی و چیکار میکنه. با این سازنده داره دیگه، من با الگوهای این، با یه کاتالوگی، با یه تجربه که دیگران دارن یاد گرفتم چجوری تاچ کنم، تکون بدم، دستمو بالا پایین کنم دیگه، درسته یا نه؟ خب من میخوام عرض کنم که آیا خالق من بالا، خدای ببخش من اینطوری میگم، خالق من بالاترین آگاهی رو نسبت به من نمیده؟ نمیشه بگیم خالق من بالاترین آگاهی رو داره، خالق من که آگاهی نداره، خالق من خلق کرده، نیومده که منو آزمایش بکنه، میداند حال من چیست. گاهی دیدین مادرها توی جمع، توی جمعیت مثلا میگن بابا ولش کن من میدونم این بچه چشه، دیگران نمیفهمن، ما هم وارد حیات شدیم، هست آقا که خدمتشون بودیم، همین در که وارد شد آقازادهشون آمد دم در، بعد در مورد این آقازاده دو سه جمله به من گفت که ایشون چه ویژگی داره، من خیالم راحت شد، گفت اگه شلوغ میکنه، اگه داره فریاد میزنه باباشو میخواد، اینطوریه، این اصلا اینجوری. خب آدم خیلی راحت میفهمه، این پدرش میشناسه او رو، حالا کس دیگه بود گفت چرا داد میزنه، مضطربه، فلانه، تموم شد دیگه. پدر مادر به حال بچه آگاهن، خب بی انصاف، چطور پدر مادر به حال بچه آگاهند ولی خدا به حال بندش آگاه نیست؟ میشه؟ نمیشه که. خب لذا عاقلانه اینه که این هم من نه قبول نشد الان نخواستم میگم اینشه، عاقلانه اینه که من اگر امکان دسترسی داشتم، امکان این که بتونم با خدای متعال ارتباط برقرار کنم، از خدا بپرسم خدایا من چه وضعیم، چه حالیم، بعد خدا من بگه که ببین تا تو خیلی یئوسی، زود ناامید میشی، زود کم میاری، تو عجولی، تو کفوری. اینا صفت های انسان تو قرآن ها. خیلی ناسپاسی. خدا این همه بهت محبت میکنه، یه جا پس و پیش میشه زندگیت، همه اونا رو فراموش میکنه. درسته؟ تو بخیلی، تو حریصی. اینا رو نمیخوام عرض کنم بگم خدا میخواد بگه تو بدی یا نه. ببینید اینا خودش بد نیست، ولی ممکنه موجب بدی کردن بشه. توجه فرمودین؟ یعنی حرص ذاتن که بد نیست، خب اما اگه حرص آمد آدمو به معصیت انداخت میشه بد. خب شما مگه حرص ندارید که علم داشته باشید؟ مگه حرص ندارید راجع به سلامت بیشتر بدونید؟ مگه حرص ندارید که بچه‌تون موفق تر بشه؟ مگه حرص ندارید که آینده زندگیتون تأمین باشه و مثلا یه کاری بکنید که مثلا محتاج کسی نباشید؟ که اشکال نداره که. بخل مگه چیز بدیه؟ دیدین بعضی موقع بچه ها مال بابا رو به باد فنا میدن؟ بخاطر این صفت رو نداره دیگه. روایت خانم ها نسبت به آقایون بخیل ترن، تو لغت بخیل نیومده. بعد حضرت فرمودن این حسن اونهاست، عیب اونها نیست. خیلی جالبه ها. ما خودمون تو تقسیم بندی بدی و خوبی میگم، مثلا میگیم غضب بده. غضب کی گفته بده؟ شما غضب نداشته باشی که زندگی نمی کنی، که همه سرت کلا میذارن، از دشمن فرار نمی کنی، از حیوان درنده فرار نمی کنی. میشه غضب چیز بی خودی باشه؟ اینا بی خود نیست. ولی خدا به من میگه چرا اینجوری میکنی؟ اگه خدا به من میگه عجولی، بعدم میگه صبور باش، تو اینجاها صبور باش. نمیگه عجولی که خب عجولی، مجبورم از که عجول باشی برو بریم. اینطوری نیست. درسته؟ حالا جالب این صفاتو اصلا شما قرآنو، خدای ببخش من اینطوری میگم، یه لحظه قرآنو نگاه نکنید، همین صفاتو میبینید تو جامعه دیگه. مگه تو بچه ها نمیبینید؟ مگه یعوس بودن رو نمیبینید؟ مگر کنار آدم یه کسی باشه؟ دیدین توی مشکلات و توی این بالا پایین شدن ها، یه کسای کنار آدم میان با آدم امید میدن، میگن بابا چیزی نیست، ناراحت نشو، عصبانی نشو، ببخش، بگذر. درستش هم همینه دیگه، چون این بیرون، اون بیرون گوده، من توی گودم، داغم، قاطی کردم، اون بیرون میگه بابا ولش کن، خبری نیست. یا مثلا گاهی موقع پدر بزرگ ها انگار از یه افق بالاتری میبینن. من که فرزنددار میشم خیلی نگرانم، وای وای بود دکتر، وای مثلا سرفیت، میگه بابا نگران نباش، مثلا با آرامش چیزی نمیشه، مثلا عرض میکنم. خب عرض کنم که این که عقلانه است که خدای متعال در واقع اون رأس اون هرمه، در آگاه، نمیگم آگاه بودن، در آگاهی دادن به من راجب خودم، راجب بحثایی که هست. اینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، در بالاترین نقطه آگاهیه و اصلا آمده که آگاهی بده، نه ایمده به رخ ما بکش من عالمم شما جاهل. نه، امیرالمؤمنین علیه السلام باب مدینه علمه. باب یعنی محل رجوع. به شما یه خونه میسازی، براش در میذاری، درسته؟ یعنی کسی میخواد به در اینجا خونه رو بزنه دیگه. اگه شما یه خونه بسازی در نداشته باشه، کسی میتونه مراجعه کنه؟ نه. یا در بذاری بعد یه در مخفی باشه، از اونجا بیانه برم، یا سرکار گشتی مردمو، درسته؟ ببخشید امیرالمؤمنین، انا مدینت العلم و علیون بابها، شیعه گفته سنی هم گفته. یعنی راهیابی به علم آسان است. من ارادت مدینت و الحکمه فلیعتها من بابها. اینجا دیگه شما بخل نمیبینید. اینجا نستجی رو به امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه علیهم السلام، افرادو سر کار بذارن نیست، اینا بابن. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک، اذن دخول حرم امام رضا، اذن دخول حرم اهل بیت، درسته؟ بعد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه، فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. هم خب اجازه بگیرم وارد شم دیگه، درسته؟ حرم امام رضا علیه السلام بعد هیچ کسی بسته نیست. اون داستان شیخ بها رو بخونید، شیخ بهایی می‌خواست یه چیزی به سردر بزنه هر کسی نتونه بیاد تو، امام رضا علیه السلام اراده کرد نتونست اونو بزنه. گفتن اینجا همه باید بتونن بیان. اینجا محل پناه آوردنه. درسته؟ حتی مسلمان و کافر نداره. پناه آورده به من. خب وقتی چنین چیزی فراهمه، ببینید خدای متعال ما رو سمیع و بصیر قرار دادن، خدای متعال به ما علم دادن، خدای متعال مدینه علم رو آورد پایین به همه معرفی کرد. مدینه علم یعنی هر چی علم میخوای پیدا کنی اینجاست جاش. اگر دیدی بیرون این یه چیزایی دارن شلوغ میکنن میگن، اونا علم نیست، اونا بازیه. وقتی که قرآن نازل میشد حضرت تلاوت میکردن، یه عده آمدن داستان و افسانه های پیشینیان رو میگفتن که مردم این ور جذب شن. بخونید تاریخ رو. خب عرض کنم که این مدینه علمه، اینم باب مدینه علمه. خب تو اگه میخوای یه چیزی بدونی، خب اونجا می مراجعه بکن، یه مراجعه بکن. ببین ما رو همون اول بسم الله ریسیت کردن، همون اول بسم الله کرکره کشتن پایین. آقا بیخیال اونا، حالا بیا بریم مطالعه کنی. درسته؟ این فایده نداره. ببین راه به جایی نمیبری. من یه باز یه نمونه رو عرض کنم. من میرم پیش خدای متعال میگم خدایا من میخوام صبور شم. میخوام صبور شم چیکار کنم؟ یه نماز بخون. الان نماز واجب ندونینا. اصلا فرض کنید خدا میخواد یه، خدای ببخش معذرت میخواد، میخواد یه حرکت نمایشی یاد بده. میگه اینجوری کن، وضو بگیر، رو به قبله وایسا، اینو بگو، دلاشو رکوع فلان فلان فلان. میگم خدا این کار رو کنم صبرم زیاد میشه؟ میگه آره. میگم دیگه چیکار کنم؟ میگه روزه بگیر صبر زیاد میشه. شما کی گفت خدا اینا رو؟ میگم استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. نماز و روزه رو میکنی دین، بعد میذاری کنار. دقت کن اینا، اون چیزی که خالق داره به تو یاد میده که چجوری میتونی صابر باشی، میذاری کنار. حالا میری سراغ دیگران، میگه آقا میخوام صبور باشم. میگه پرتقال میخوری، یه پرشو بکن، پوستشو بکن، دونه دونه این کیسه های آبو دونه دونه جدا کن بخور، صبرت بره بالا. این یه توصیه، اونم یه توصیه. کدوم انتخاب میکنی؟ آدم عاقل توصیه کسی انتخاب میکنه که عالم داره. آدم عاقل اگه خواست راجع به این موبایل سوال بکنه، میره از کسی میپرسه که اینو ساخته. درسته یا نه؟ ببین ما عادت کردیم با این دستگاه کار کنیم بدونی که مراجعه کنیم به سازندش. خیلی عادت کردیم. درسته؟ اونا که اهل فنن، اونا که نمیدونم رشته شون اینه، یه چیزایی از اینا میدونن، از اینا میفهمن، میرن توی سیستم که ما نمیفهمیم. خب وقت اون میتونه با سازنده اینجوری ارتباط برقرار کنه که بگه سازنده اینا رو گفته. من سوالم اینه، اگر یه نفر به شما یه تمرینی داد برای صبوری، خدا هم یه تمرینی داد برای صبوری، عاقل کدوم انتخاب میکنه؟ خب عاقل اون که خدا گفته رو انتخاب میکنه دیگه، شکی درش نیست. ببینید بیدینی کردن یک نوع بی اخلاقی است. یعنی چی؟ یعنی کسی که بگه من نمیخوام حرفای خدا رو گوش کنم اما حرفای دیگران رو گوش میکنم. ببینید یه روز هست یه نفر میزنه زیر میز، میگه من حرف هیچ کی رو نمیخوام گوش کنم. یه موقع میگه نه من میخوام تو زندگی آرامش داشته باشم، میخوام احساس امنیت بکنم، میخوام صبور باشم، میخوام خوش اخلاق باشم و و. میگه خب مگه نمیخوای یه کاری بکنی؟ مگه نمیخوای بری توی یک آموزشگاهی، توی یه ورزشگاهی، توی یک مرکز مهارت‌های زندگی بیاد؟ مگه نمیخوای بری اونجا؟ اینا سردرش نوشته، اینو مؤسسش، اینو این کس هست، این آموزگارش اینه، این مربیش اینه، این تجهیزاتی که دارن ایناست، این دانشی که گرفتن از فلان کشور، اینا بر مبنای نظریه فلان کار میکنن. اینا رو میگه یه دونه بالا نشین، خدا گفته. من نمیدونم چرا این درگاه های مختلف 10 تا 20 تا درگاهه، 9 تاش 19 تاش مال کسای دیگه است، یه دونش مال خداست، این یه دونه باید بره کنار. این مال سقیفه است. شما باور نمیکنید؟ خیلی ساده است. ببین سقیفه چیکار کرد؟ گفت امیرالمومنین کنار، دین باشه. قبول دارین یا نه؟ اصلا اونایی که آمدن حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب کردن در اون نمود بیرونی، در اون تظاهری که کردن، در اون چیزی که اعلام کردن، نگفتن ما بی‌دینیم، نگفتن نماز تعطیل، نه نه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مریضه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، حضرتشون مریضن. خب بعد اینا میان میگن فلانی تو برو نماز بخون جای پیغمبر. ببینید حتی نماز خواندن جای پیغمبر، سلام علیکم آقا و رحمت الله، حال شما خوب آقا، بفرمایید بفرمایید، یا علی مدد، حتی نماز خواندن جای پیغمبر ببینید انقدر اهمیت داره که اصلا قبل از این که پیغمبر از دنیا برن میرن اونجا رو غصب میکنن، اونجا رو فتح میکنن. اینو یعنی چی؟ یعنی اینا با ویترین بیدینی نیامدن، با ویترین دین آمدن جلو، درسته؟ اینا بارشون رو گذاشتن رو مرکب پیغمبر، بارشون رو گذاشتن رو اون واگونی که اون ریلی که اون چیزی که پیغمبر تدارک کرد بود، بارشو گذاشتن و گفتن ما هم همینیم. یه بار یه کسی، یه خانومی خیلی وقت پیش آمد، گفت فرزند من نم گمراه شده. گفتم چی شده؟ گفت به یه پیغمبری ایمان آورده جدید. داستانش مفصله. یه کسی بود توی در روز خیابون یخچال، از شریعتی میبادین وارد یخچال می‌خواستیم بشین، تقاطع دست چپ یه دانشگاه داروساز، دانشگاه نم چی بود، نه نه اون سرش دانشگاه بود، یکم جلوتر می‌بینین ساختمون سه طبقه بود، طبقه سومش پیغمبر اومده بود، ادای پیغمبری میگه از شب جمعه مریدا و فالوورا و اینا که بهش ایمان آوردن جمع میشدن. بعد مادره میگفت پسره که آدرس نمیده، پسرم که اجازه نمیده کسی بره مناظره کنه، پسرم نمیاد مناظره کنه. یعنی ما پیغمبرم گفته بوده این حرفا رو حق ندارین جایی بگین، فلان دعوت ما خاموشه. من گفتم به مادره، ما خیلی صحبت کردیم، ما نمیامد، هیچ رقم رکاب نمیداد. به مادره گفتم خب ازش بپرس که این پیغمبری که اومده معجزه‌اش چیه. بعد پرسیده بود که پسره که برو بپرس یا بگو این پیغمبر معجزه‌اش چیه. جی؟ نه جالب اینو گفته بود، گفته بود که ایشون خیلی آدم متکبری نیست، گفته معجزه من همون قرآنه. ببین معجزه من همون قرآن، چقدر هم از درنگ باشه. خب مگه ما چه مشکل داریم؟ خب ما پیغمبریم دیگه، قرآن هم که از معجزه، ما همون پیغمبر همون قرآن تواضع میکنیم. خب اون زمانی که در واقع انقلاب شد و بعد امام به رحمت خدا رفت، حدود 153 تا رساله عملیه تو قم رفتن مجوز چاپ بگیرن. یکی اونا وقتی چاپ کرده بود رسالهشو، اینقدر شتاب زده رساله چاپ کرده بود که یه جاهایی رو باید درست کنه دیگه، یادش رفته بود. مثلا نوشته بود که اگر در رساله های این جانب اختلافی بود، ملاک تحریر الوسیله، مثلا این بنده است، تحریر الوسیله مال امامه، اختلاف در رساله مالی کسی که 3-4 تا رساله تازه چاپ کرده. همین هم نوشته بود. بعد مثلا بعد انقلاب حکم فقهی داشت راجع به بلیت‌های اعانه ملی، بلیت اعانه ملی اونهایی که اون زمان یادشونه میدونن چیه. یه بلیتی بود، این در واقع کاغذ بود، یه شماره سریال داشت، بعد اعلام چیز قرعه کشی میکردن جایزه بود، حرام بود دیگه، چون اصلا جنس کالایی نبود. ببینید اینقدر آدم عجله میکنه. بعد هم وقت بهش گفتن چرا اینجوری، گفت من هیچ وقت از امام جلو نمیزنم، من شاگرد ایشون بودم دنبالشون. بابا آخه رساله که اینطوری نیست، مثل یه نفر بره پزشکی بخونه، بعد هر وقت مطبش مراجعه میکنم میگم ببین آقای دکتر چی میگه، منو همونو میگم. این که چیز نیست که، اصلا دکتر نیست که، خب این شده پیغمبر. خب اینایی که اومدن حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب کنن، همینطوری اومدن، دقت کردین؟ از خودشون که چیزی نداشتن. خب یه موقع ما سوال میکنیم خانه نشینی امیرالمؤمنین علیه السلام چه تأثیری داره؟ بازم تو میخوای بحث مثلا میگم امامت بکنی، حقانیت امیرالمؤمنین، نه 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 الان بحث ما این نیست، اون سر جا خوش محفوظ به بحث مهمی هم هست، نه نه نه، بحث اینه که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین شود،
شما با یه دینی مواجهید که لاله. یعنی چی؟ یعنی میری میپرسی آقا این حکمی که شما دارین میدین مال عرب این منطقه است، من تو قطب زندگی میکنم. آقا این حکمی که دادین مال زنان مثلا فرض کن این منطقه است که فلان سن ازدواج میکردن، مشکل مثلا این که چند تا همسر داشته باشه که نداشتن، اصلا برعکس بوده اونجا، پیغمبر باید زنان رو نجات داد، زن اصلا هویت نداشت که تو رسم جاهلی. بخونید تاریخو، در رسم جاهلی زن زن نبود، کالا بود، جنس بود، خرید فروش میشد، اجاره داده میشد، قیمت گذاری میشد. بریم بخونید تاریخو. پیغمبر آمد به زن گفت زن انسانی است مثل تو. که اعراب جاهلی وقتی کنار هم میشستن، بزرگانشون ها گفتن پیغمبر آمد ما رو ذلیل زن کرد، عین تعبیر تو عربی، یعنی هویت داد به زن. درست شد؟ توی این شرایط شما میره پیش امیرالمومنین علیه السلام میگه یا امیرالمومنین ما الان سال مثلا نم 2000 چند زندگی میکنیم، 1000 چیه شمسی زندگی میکنیم، حکم چیه؟ ببین اگر اون آدمی که ناطق پاسخگو بود اینجا، هیچ جوانی در هیچ حکم فقهی شبهه نداشت. و تو از من داری میپرسی، از یه فقیه میپرسی، فقیه از خودش که نمیتونه چیزی دراره، که باید بگه آقا اون چیزی که من بهش رسیدم اینه. ببینید فقیه نمیتونه بی انضباطی کنه، نمیتونه بی تربیتی کنه، نمیتونه حکم جدید از خودش بسازه. میگه آقا تا روایت، تا زمان امام عسکری علیه السلام، تا زمان امام زمان، اینا به دست ما رسید تا زمان غیبت، درسته؟ من بیشتر از این خودم چیزی نمیتونم اضافه کم کنم. حالا امام زمان علیه السلام ممکنه بیان بگن آقا دیه ها برابر، ارثا اینطور، هر چی ایشون بگه، اونم به قرآن میگه ها، روایت ما داریم که از امام سوال کنید حضرت جواب میدن، بعد میگن کجای قرآن آمده. دیگه عجیب تر از این نیست که میان پیش امام میگن چرا نمی جنگیم؟ بابا ارث نصف و تمامش چیزی نیست، این که آقا بجنگیم یا نجنگیم که پای جون در میونه دیگه، درسته؟ این امام میتونه بگه، قرآن داره میگه دیگه، میگه پیغمبر به شما میگه بجنگید یا نجنگید. نرو آیه قرآن رو وردار بگو توش اومده بجنگیم پس بجنگیم، یا توش اومده صلح کنیم پس صلح کنیم. درست شد؟ ببین از سقیفه این چراغ رو خاموش کردند، منتها چراغ رو که خاموش کردند یریدون لیطفه و نور الله، اما این چراغ برای کی خاموش شد؟ برای این اونایی که تو ظلمات زندگی میکنن، ظلماتون بعضها فوق بعض، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا به تدریج از نورشون کاسته میشه، در ظلمت زندگی میکنن. ببینید در ظلمت زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم مثلا ما اینجا یه دیمر بزنیم چراغ نور رو کم کنیم کم کنیم کم کنیم، یارو میخواد رابره بخوره به مبل؟ نه نه نه، در ظلمت زندگی کردن یعنی این، یعنی جوونی تو، بزرگسالی تو، میان سال همه اینا رو خرج میکنی واسه اینکه محصول زندگی چند متر زمین باشه توی سند به اسم تو، هیچ کار دیگه هم نمیکنی. ظلمت یعنی این، ظلمت یعنی حضرت گفتن ببین یکی اومد دزدی کرد رفت، حضرت گفتن روزی خودش رو از طریق حرام به دست آورد، این کار رو نمیکرد دستش میرسی. روشنی یعنی این، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش میکنن که اون چیزی که به تو قراره برسه، چه بدویی چه ندویی، اون دستت میرسه، و اون چیزی هم که قرار نیست تو او رو بتونید بهش دست پیدا کنی، همه عالم هم جمعشن نمیشه. زندگی تو بکن، حضرت نمیگه برو بگی بخوابا، زندگی تو بکن، کاسبی تو بکن، خوش اخلاق باش، حریص نباش، کل سر مردم نزن، اونی که باید برسه بهت میرسه. و الله حضرت به فرزندشون میگن عزیزم مال به دردت نمیخوره، مال جمع نکن چون تو باید مواظبش باشی، ولی میگن از مال استفاده کن، بهره ببر. ببین ائمه قرآن به ما خرج کردن یاد دادن، استفاده کردن یاد دادن. انفقو معناش صدقه دادن نیست، معناش با پولت زندگی کن، خرج کن، استفاده کن. ولی یه دومنده گفتن یک نزون از ذهب و الفضه، نگهدار نگهدار.
بر روز مبادا. چند تا از این آدمایی که بر روز مبادا ایستای نگشتن دزد اومده زده برده.
ببینید ظلمت یعنی این، یعنی یه چیزی که قاعده دنیا نیست، من خلاف قاعده دارم جون میکنم، سرش بی خودی دارم هرس میخورم، دینم و سرش بی خود دارم از دست بده، میشه ظلمت. فکر نکنه که تو ظلمتن کار اقتصادی نمی کنن، نمیدونم کار فرهنگی بلد نیستن، بچه دار نمیشن، تلاش، نه نه. خب یه عده‌ای والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا هی میرن ظلمتشون بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه. درسته؟ ببینید من عرضم اینجا تمام بکنم تا حالا اگه انشالله عمر و توفیقی بود بعد پی میگیریم، من یه جمع‌بندی بکنم. ببینید از اینجا شروع کردیم، صبر که حالا انشالله اگر فرصتی شد فایده قبلی هم گوش میکنید، صبر یه داستان جدی است در خلقت، بسیار مهم. باز این روایت رو یادآوری کنم، حضرت فرمودن که مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه در او سه تا خصلت باشه: سنتون من ربه، سنتون من نبیه، سنتون من ولیه. ببین همه سنتون من ولیه جمع شد، گفتن اما سنه، این سنت من ولیه فصبر. خیلی عجیبه، این همه چیز داریم ما، نماز، روزه، خمس، جهاد، حج، فصبر و اون چیزی که ما از دست میدیم توی زندگی. خب اگر این مهمه، سوال اینه برای این که من صبور شم و اطرافیان من هم نیز و فرزندان من هم. خب ببین هم تو ادبیات هست، هم تو ضرب المثل هست، هم تو کلام مردم عادی هست، تو همه زبان ها، تو همه ملل، که آقا اگه میخوای موفق بشی باید صبوری کنی. پیروزی با صبر به دست میاد، موفقیت همه اینو میگن. درسته؟ خب حالا سوال میکنیم، من میخوام خدایا صبور شم، خدایا راجب صبر چیزی گفتی؟ یه ده میپرم مثلا میگم خدا رو ولش کن، قرآن رو ولش کن، ائمه رو ولش کن، نماز و روزه اینا رو ولش کن، بیا پیش خودم بهت یه تمرینای یوگا بهت میدم صبور شی. باشه اونم یه تمرینه، ولی خدا چیزی نگفت، خدا چیزی نگفت. مگه میشه؟ اینو داشتیم گفتگو میکردیم، گفتیم این باب رو بعد سقیفه بستن که من برم پیش حضرت، بعد حضرت بگن که مثلا صفت متقین چی، حالا اونجا هم باز راجع به صبر هست، حالا چیزای دیگه تا بتونم یاد بگیرم. اما نکته که عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم، باز توجه کنید ما یه موقعی به اهل بیت نگاه میکنیم و سعی میکنیم که به اونها نگاه فقط دینی بکنیم، یه بار دیگه بیان به اهل بیت نگاه کنید، نگاه دینی نکنید. حالا خدای ببخش من اینطوری میگم، آقا یه آدمی هست رو کره زمین آمده اینجوری زندگی کرده، هر کسی زندگی امیرالمومنین خونده شیفته شده، هر کسی زندگی سید و شهدا علیه السلام خونده شیفته شده، مسلمون نشده ها، چه حاله شیفته امیرالمومنین شد. زنان مهاجر و انصار آمدن عیادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، بعد حضرت بهشون نهیب میزنن که بابا این شوهران شما چه کردن، بعد میگن اگر امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم بود او رو حاکم خودشون میکردن، اصلا یه زندگی دیگه ای داشتن، زندگی که در اون زندگی هیچ مشکلی هیچ کس نداشت. خیلی ساده است دیگه، ببینید بچه ها توی زندگی هیچ مشکل ندارن، هر چی باشه میرن به باباشون میگن، به مادرشون میگن، درسته یا نه؟ خب پدر من و مادر من، الوالد و شفیق و ام البر و الولد صغیر، به تعبیر امام رضا صفت امامه، گرفتار می شدم می رفتم در خونه امام، گفتم آقا بدبخ شدم، بچم اینجوری شده، خودم اینجوری شدم، حضرت بی جواب می زاشت؟ نه، خدا لعنت کنه اون کسی که باب علمو بست، در این خانه رو بست. البته یریدون لطف و نور الله، می خوان این کار رو بکنه، ولی اونایی که این کارو میکنن تو ظلمتن، اما والله متم نوره، اما خدا یه کاری میکنه، یه دم دست بر نمیدارن از اهل بیت. با
گفتم میگم ما مجلس روزه میذاریم، روزه میخونیم، بر اهل بیت گریه میکنیم، اون نوره رو هنوز نگه میداریم در خودمون. روایت دارم عرض میکنم ها، که این نور میماند در افراد. درسته؟ شما وقتی اینجا میشینید بر صبوری امیرالمؤمنین علیه السلام میشنوید، گریه میکنید، چیکار داریم میکنید؟ دارین صبوری رو یاد میگیرید. درسته؟ صبوری آدم یاد میگیره، میفهمه امیرالمؤمنین علیه السلام از دستش همه کار برمیاد. شجاع ترینه، قوی ترینه، عالم ترینه. درسته؟ اونم سابقش. ولی وقتی خدا بهش میگه توسط رسول خدا، علی جان ببین دست به شمشیر نمیبری، اینا که حمله کردن در خانه امیرالمؤمنین، در روایتی هست امیرالمؤمنین اول شمشیرش رو داد به اون. میدونین چرا؟ یکی اومده یکی رو بکشه، اگه ببینه اسلحه اینجاشه میزنه دیگه در جا، اما اگه این فوری اسلحه شو پرت کنه این دیگه نمیتونه بزنه، بزنه میگن قاتلی. امیرالمؤمنین و شمشیر، خب هر کی ببینه میترسه دیگه، یا من ترسیدم زدم. اینجا بود روشون زیاد شد، ریسمان بستن به امیرالمؤمنین و حضرت رو کشان کشان بردن. حضرت هیچی نمیگن، رو میکنن به قبر پیغمبر، میگن ببین آقا یا رسول الله، تو ایشون حضرت رو به پسر عم صدا میکنن، ببینید با من چه میکنن. ان القوم استضعفونی، اینو امیر المؤمنین میگه، من که ضعیفم که. آیا رسول الله و کادو یقتلوننی، شمشیر گشتن اینجا تکون بخورم، دارن میبرن. امیر المؤمنین نباید مقاومت کنه، درسته؟ اما نمیتونن امیر المؤمنین رو ببرن. میگن چیه، ما هرچی میکشیم نمیتونیم او رو ببریم. عمر میگه قنفذ مشکل رو حل کن. میگه انقدر بر دستان حضرت زهرا زدم تا این دست از دامن امیر المؤمنین علیه السلام جدا شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.